45 دقیقه
روی موج اف ام ردیف 98
مگاهرتز
مسابقه
سکه ها
رادیو
اقتصاد.
برای شرکت در مسابقه سکه ها فقط کافی است
نام و نام خانوادگی
و همراه تحصیلات خودتون رو پیامک کنید به
سامانه
30000 30000 3637 مسابقه سکه ها.
اداره کل صدای استانها با همکاری رادیو سلامت برگزار میکنند.
پویش کرونا را شکست دهید.
دکتر حمید پورشریفی دانشیار روانشناسی سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
پرسشی مطرح می شود و آن این که در شرایط پر استرس و بحرانی مانند شیوع ویروس کرونا چه کنیم؟ اکثر ما وقتی با اتفاقات و حوادث ناگواری مثل سیل، زلزله یا از دست دادن عزیزی روبرو می شویم یا احساس کنترل روی شرایط نداریم و اوضاع برای من غیر قابل پیش بینی می شود، مانند مواجهه یا همگیری ویروس کرونا دچار استرس می شویم. البته هر یک از ما به شکل متفاوتی به استرس و حوادث ناگوار واکنش نشان می دهیم. گاهی نشانه های جسمی مانند سردرد، دردهای پراکنده بدنی، مشکل گوارشی، احساس خستگی، کاهش اشتها، بیخوابی و گاهی نشانه های روانی مانند احساس ترس و اضطراب، درماندگی، ناامیدی، کرختی و حتی شوکه شدن یا خشم. برای اینکه بتونیم با این استرس ها به خوبی مقابله کنیم، بهتر است با بایدها و نبایدها در شرایط پر استرس و بحران آشنا شویم. اکثر رفتارهایی که افراد در هنگام حوادث نشان میدهند رفتارهای طبیعی است. به همین خاطر به خودمون یا دیگران برچسب ضعیف بودن، ترسو بودن یا غیر طبیعی بودن نزنیم. از موقعیت‌هایی که استرس ما رو زیاد میکنه دوری کنیم. برای مثال کمتر اخبار رو کنترل کنیم. از جمع‌های پرتنش دوری کنیم. در مورد نگرانی ها و احساساتمون حرف بزنیم و از بیان آنها خجالت نکشیم. اجازه بدیم که احساساتی مانند گریه و خشم ابراز شود. با احساس ها و فکرهای خود نجنگیم. این احساس ها طبیعی است. بپذیریم که همه چیز در کنترل ما نیست. سعی کنیم برنامه و زندگی روزانه را حفظ کنیم، ولی بدانیم که همه چیز در کنترل ما نیست. فقط روی مواردی برنامه‌ریزی کنیم که بر آنها کنترل داریم. سعی کنیم ساعتهایی رو به دور از فضای مجازی صرف کنیم. کارهایی رو انجام بدیم که برایمون آرام بخشه. موسیقی گوش دادن، نیایش کردن، کتاب خواندن، فیلمی که دوست داشتنی است. لازمه خیلی مهم از نبایدها این که در شرایط بحرانی و بی‌ثبات تصمیم‌های مهم اتخاذ نکنیم. به اندازه کافی استراحت کنیم. خواب خوب به ما کمک خواهد کرد که توان مقابله با این شرایط رو داشته باشیم. از روش‌های آرامسازی استفاده کنیم، حداقل این که نفس‌های عمیق رو یادمون نرود. برایتون در این شرایط پر استرس آرزوی بهترین ها رو دارم.
هشتگ کرونا را شکست دهیم. بازار ایرونی پر از صفا و مردونگی کاسبای ایرونی، پر از حرکت و پویایی، پر از غیرت، پر از برکت. تو تک تک حجره‌هاش که قدم می‌ذاری، غرور تمام وجودت رو فرا می‌گیره. با دیدن کالاهایی که توسط هنرمند و صنعتگر ایرونی تولید شده.
دست تو دست هم می‌ذاریم، دنیای تازه می‌سازیم. تو مسیر دین و میهن حاضریم که جون ببازیم. سختی ها را جا میذاریم، اگه کوه اگه سنگه. توی جاده های روشن هم سفر شدن قشنگه، هم سفر شدن قشنگه.
بازار ایرونی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11 رادیو اقتصاد.
زخم ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر.
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزآور.
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد.
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها.
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی
با همسایگان هم مرز. ارز و مرز. ارز و مرز. به نام خدا و سلام، من جالی اکبری هستم، به همراه دیگر عوامل برنامه‌ساز برنامه ارز و مرز خواهش میکنم تا پایان با ما همراه باشید. ما در برنامه ارز و مرز به این اعتقاد داریم که برای مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه، شناخت شاکله‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و مهمتر از همه اون شاخص‌های اقتصادی بسیار بسیار مهم و ملاک عمل خواهد بود. این سومین برنامه‌ای هست که ما در خصوص کشور افغانستان با شما عزیزان می‌خوایم صحبت کنیم. در برنامه اول پرداختیم به کلیات معرفی در واقع کشورهای همسایه، در چهارمین برنامه ارز و مرز و سومین برنامه‌ای که در خصوص کشور افغانستان با شما عزیزان صحبت می‌کنیم، به بحث توریسم اقتصادی، تبادلات ارزی، حمل و نقل و هر آنچه که فرصت در اختیار ما هست برای اینکه با کشور همسایه‌مون افغانستان تبادلات اقتصادی خوبی داشته باشیم با شما عزیزان صحبت میکنیم. اگر خاطر مبارکتون باشه، ما در برنامه گذشته در خصوص ظرفیت‌ها و فرصت‌ها در کشور افغانستان با شما صحبت کردیم. امشب هم با ما باشید با ارز و مرز از رادیو اقتصاد. کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای آرش اصغری، کارشناس حوزه بازاریابی صادراتی هستن که امشب هم با ما هستن. آقای اصغری سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خوش آمدید به برنامه ارز و مرز رادیو اقتصاد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، ممنونم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. امشب در مورد بحث صنعت گردشگری و توریسم به عنوان واقعا یکی از صنایع ارزآور میخواییم با شنوندگان عزیزمون صحبت کنیم. چه فرصت ها و ظرفیت هایی وجود داره برای اینکه ما از کشور افغانستان با توجه به حالا زبان و دین و فرهنگ مشترکی که داریم و قرابت سالیان سال که در تاریخ و صفحات تاریخ نهفته است، از این فرصت چطوری میتونیم استفاده کنیم آقای اصغری؟
خواهش میکنم. همونطور که مستحضر هستین در بحث توریسم، ما زیرشاخه‌های متنوعی داریم مثل توریست گردشگری، توریست مذهبی یا زیارتی، توریست تحصیلی و واژه توریسم سلامت، توریست سلامت یا هلث توریسم. این واژه جدیدی هستش که در سالیان اخیر وارد ادبیات توریست شده و در این صنعت روندهای جدید رو پایه‌گذاری کرده. ببینین، کشور افغانستان به عنوان همسایه شرقی ما با 40 میلیون نفر جمعیت، طبق آمار بازاری حدود 300 تا 400 میلیون دلار رو برای توریسم سلامت ایجاد کرده که متاسفانه بخش عمده از اون نصیب کشور هندوستان میشه در سالهای گذشته. اما طی اتفاقاتی که افتاد در سالهای اخیر، بخشی از اون جریان هم تحت عنوان توریسم سلامت وارد کشور عزیزمون ایران شده. دلایل مشخصی هم داره. در گذشته مشکلاتی بود برای صدور ویزا برای ایرانیان که همکاران عزیزمون در سفارت ایران در کابل تلاش کردن و برنامه‌ریزی کردن تا این موانع رفع بشه. جالب بدونید که در نقطه مقابل موانعی در راه صدور ویزا برای هندوستان برای افغانی ها ایجاد شد در همون برهه زمانی و خب باعث شدش که اونها بتونن خیلی راحت‌تر وارد کشور ایران بشن و در واقع به امور پزشکی خودشون رسیدگی بکنن. همینطور که به نکته هم میخوام اشاره بکنم، اینکه ما لزومی نداره که حتما تهران یا شهرهای مرکزی دیگر رو برای توریسم سلامت برای همسایگانمون در نظر بگیریم. ببینید شهرهای مرزی ما هم میتونن از این فرصت استفاده بکنن و صادرات یا ارزاوری داشته باشن در جهت توریسم سلامت از طریق برنامه‌ریزی برای بازاریابی و تسهیل امور در واقع بیمارانی که از افغانستان میتونن بیان برای درمان خودشون به شهرهای مرزی ما.
ما الان در حوزه خلیج فارس با تجربه روند پیشرفت صنعت پزشکیمون توریسم سلامت خیلی داریم. یعنی تو حوزه خلیج فارس که میدونم کشورهای عربی خیلی میزان وسوقشون به پزشکان ایرانی زیاده.
بله بله، به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. من این نکته رو هم عرض کنم خدمتتون که بخش عمده و در واقع رقیب‌های اصلی ما در بخش توریسم سلامت از کشور افغانستان، کشور امارات متحده عربی و کشور هندوستان هستند. در واقع ما در این رسته در این صنعت با این دو کشور در حال رقابت هستیم. جدای از اون هم من اشاره میکنم به یکی از خاطرات خودم. من حدود 8 سال پیش در شهر شیراز مأموریتی داشتم که مأموریت کاری رو داشتم که مدت 1 ماه در این شهر ساکن بودم. جالب بدونید در لابی هتل من هر روز افراد خارجی رو میدیدم. میگم خارجیشون، نمیدونم ساکن کدوم کشور بودن، اما فارس زبان نبودن و افغانستانی هم نبودن، اما هر روز اونها رو میدیدم که برای عملهای جراحی، برای کاشت مو ورود کرده بودن به شهر شیراز. همونطور که میدونی شیراز یکی از مراکز پزشکی ارزشمند ما هستش و توریسم سلامت در ایران رواج داشت در سالیان گذشته. چیزی نیستش که مفهوم جدیدی باشه در ایران و این صنعت رواج داشت، در سالیان اخیر رونق بیشتری کسب کرده.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای اصغری به جهت توضیحات خوبتون و ممنونم از حضور شما در این برنامه. شما هم اگر نقطه نظری داشتید لطفاً حتماً با سامانه پیامک 3036-37 با ما در ارتباط باشید. اما مهمان عزیز دیگری به جمع ما اضافه شدن، البته به صورت تلفنی، جناب آقای مظفر علی خانی، رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران و افغانستان. آقای علی خانی سلام عرض میکنم خدمتون، خوش آمدید به برنامه ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار و نیز شنوندگان معزز این برنامه.
سپاسگزارم. جناب آقای علی خانی، ما در برنامه ارز و مرز صحبت میکنیم از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در کشورهای همسایه و اینکه بازرگانان و تجار ایرانی چقدر میتونن از این ظرفیت‌ها استفاده کنن برای اینکه ما بحث صادراتمون به این کشورهای همسایه جدی‌تر باشه، با توجه به اینکه زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی کشور ما واقعا از 15 کشور همسایه ما قوی‌تر و بهتر هست. این برنامه ما مشخصا در خصوص ظرفیت‌های کشور افغانستان صحبت می‌کنیم. می‌خواستم ببینم حضرت علی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان توضیح بفرمایید که امسال خصوصا که سال جهش تولید هم نامگذاری شده از سوی مقام معظم رهبری، چه فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی داشتید برای اینکه ما بتونیم تبادلات بهتر و جدی‌تری داشته باشیم با کشور افغانستان؟
بله، خیلی متشکرم. من در ابتدای سخن به این نکته اشاره کنم که من دبیر کل اتاق مشترک ایران و افغانستان هستم.
بسیار عالی. بله،
اما در ارتباط با نکته که اشاره فرمودین، شاید بد نباشه به دو سه مقدمه کوتاه اشاره داشته باشیم، یا به دو سه فراز کوتاه اشاره داشته باشیم.
بله.
ببینید، همه عزیزان و کارشناسان، سیاستگزاران، فعالین اقتصادی و برنامه‌های تخصصی که در این خصوص برگزار میشه به این نکته توجه دارن که ما طی سالهای اخیر با یه چالش اساسی روبرو بودیم و هستیم و اون نامساعد بودن فضای کسب و کار کشور هست.
بله.
چالش دومی که تو این سالهای اخیر به نظر من مشکلات اقتصادی ما رو بیشتر کرد، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی بود.
بله بله، ما صدای شما رو کاملا میشه.
ما با این دو چالش اساسی روبرو بودیم، متاسفانه در چند ماه گذشته با یک چالش جدیدی روبرو شدیم و اون هم شیوع ویروس کرونا است.
بله.
که مجموعه این سه عامل به نظر می‌رسه که فرایند تولید و صادرات کشور را با مشکلات اساسی روبرو کرده. از این مقدمه میخوام این استفاده را کنم که نگاهی به آمار صادرات کالای جمهوری اسلامی ایران به کشور افغانستان نشون میده که ما در سال گذشته حدود 2.5 میلیارد دلار صادرات رسمی ما به این بازار بوده.
بله.
اما وقتی صحبت از جهش تولید انجام میدیم و سال قبل از اون سال رونق تولید نامگذاری شده بود، مفهومش اینه که ما در سال جهش تولید باید سیاست گذاری هامون، برنامه ریزی هامون، اهتماممون در حد و اندازه عبارت وزین جهش تولید باشه.
بله.
لذا این در فرمایشات مقام معظم رهبری هم تجلی روشنی داشت که حمایت‌هایی که سیاستگزاران دولت مردان ما در سال 98 برای رونق تولید انجام دادن حتما دو برابر اون، سه برابر اون رو باید در سال جهش تولید انجام بدن.
بله.
به بیان دیگه با چالش هایی که ما باهاش روبرو هستیم، یعنی از یک سو واحدهای تولیدی ما به جهت نامساعد بودن محیط کسب و کار، به جهت فشارهای ناشی از تحریم، به جهت مشکلات ناشی از این بیماری، واحدها در ظرفیت های کمی دارن فعالیت میکنن، خواسته ناخواسته با تعطیلی های اجباری روبرو میشن، صادرات کشور با انسداد مرزها روبرو میشه، تبادل کالا، تبادل کامیون، ترانزیت کشور، نقل و انتقال ارز و پول با چالش روبرو میشه، لذا سیاست گذاری های عادی جواب نخواهد داد.
درسته.
در چنین شرایطی میخوام چند تا خواهش عادی بکنم.
خواهش میکنم.
و اون اینه که ما در ارتباط با کشور افغانستان از یک سو در مرزهامون الان به نوعی با کندی صادرات روبرو هستیم. بخشی از این کندی برمیگرده به این که ما در مرزهای رسمیمون مثل دوغارون، مثل میلک، ما زیرساختای لازم را نداریم. در خود دوغارون به جهت مشکلاتی در ارتباط با تعیین نقطه صفر مرزی با اون روبرو هستیم، شرایط مرزی ما و دستگاه‌ها و نهادهایی که اونجا مستقر هستن به عنوان نهادهای ناظر بر فعل و انفعالات تجارت فرامرزی و رفت آمد مسافر و نظارت‌های قانونی که باید اونجا به منصه ظهور برسه، متاسفانه به شایستگی و به درستی انجام نمیشه.
در صورتی که جناب علی خانی، در صورتی که افغانستان هیچ در واقع مرز مشترک آبی با کشورهای دیگه نداره و با توجه به اینکه مرز خاکی زیادی با ایران داره، ما از این ظرفیت خیلی خوب میتونیم استفاده کنیم.
مرز هم همینه. ببینید اصلا افغانستان که مرز آبی نداره، بنادر آبی نداره و هرات رو اونها به عنوان بندر هرات میشناسن، بندر خشکی است که عمده تجارتش که با این سمت سوی آبهای گرم و سوی ایران انجام میشه، طبیعتاً از این طریق باید انجام شه.
بله.
لذا درسته که ما اونجا اختلاف خاک داریم، ولی به هر تقدیر میشه و با مذاکراتی اونجا رو آسفالت کرد، زیرساختاش ایجاد کرد و ما از این مسیر به نفع دو ملت و دو کشور استفاده کنیم. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که با توجه به این که ما بیشتر مراوداتمون از طریق مرز دوقارون انجام میشه و عمده صادرات ما هم از این طریق تحقق پیدا میکنه، نیازمند این است که ما گمرکمون، سازمان استانداردمون، سازمان قرنطینه‌مون، نیروی انتظامیمون و دیگر نهادهایی که اونجا حضور دارن و باید تحت فرماندهی واحد گمرک جمهوری اسلامی ایران برابر نص صریح قانون ایفای نقش کنن، اونجا هماهنگی بیشتر وجود داشته باشه، زیرساخت‌های بیشتر وجود داشته باشه، تجهیزات کنترلی و نظارتی بیشتر حضور داشته باشه، ساعات کار این دستگاه‌ها و گمرک با طرف افغانستانی هماهنگی بیشتر داشته باشه که ما بتونیم در این شرایطی که این گمرک ما گمرک استراتژیک و مرز استراتژیک هست بتونیم کارامون رو به سرعت انجام بدیم. مسئله دوم اینه که در خود بحث میدک هم این گرفتاری داریم، یعنی اونجا هم باید پل دوم احداث بشه، اونجا باید این هماهنگی انجام بشه، لذا اونجا هم همین انتظار و خواسته و مطالبه رو بخش خصوصی داره.
بسیار
مسئله سوم در بحث چابهاره.
بله.
ببینیم چابهار یه مرکز، یک منطقه آزاد استراتژیکه، تنها منطقه است که با آبهای گرم اقیانوسی ارتباط داره و هم افغان‌ها و هم هندی‌ها اونجا علاقه‌مند به کار بیشتر هستند. از سوی دیگه تحریم کنندگان جمهوری اسلامی ایران به جهت کمکی که خواستن به اقتصاد افغانستان بکنن، این منطقه را از شمول تحریم خارج کردن.
بله.
و از سوی دیگه به جهت اینکه اینجا با آبهای گرم نزدیکه، از نظر امنیت اجتماعی هم برای جمهوری اسلامی ایران در حال توجه هست، لذا ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم. ولی استفاده از این ظرفیت مستلزم اینه که ما اسکله های شهید کلانتری و شهید بهشتی را مشمول امتیازات منطقه کنیم، فرودگاه در داخل منطقه قرار بگیره، راه آهن به درون منطقه ورود پیدا کنه، جاده های مواصلاتی به منطقه وصل بشه و اونجا فرودگاه های مناسب شکل بگیره، ورود مسافر و سرمایه گذار و بازرگان بدون ویزا بتونه راحت نقل و انتقال انجام بده و مدیریت آینده نگر، مدیریت ریسپذیر، مدیریت تسهیلگر جا باید فعالیتش رو گسترش بده و از سوی دیگه زمین ها و پروژه هایی که در اختیار سرمایه گذاران افغانستان قرار گرفته به معنی واقعی کلمه این فرصت داشته باشن که بتونن سرمایه گذاری چون اونجا انجام بدن.
بسیار عالی.
همین گرفتاری. دو تا جمله کوتاه بگم.
نه من میخوام که با ما باشین آقای علیخانی که در بخش دیگر هم باز هم از صحبت های خوبتون استفاده کنیم. دوستان عزیزمون یه بخشی از برنامه رو بشنون، یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم. همچنان مسئله جناب آقای علیخانی هستیم، دبیرکل محترم اتاق مشترک ایران و افغانستان.
ارز و مرز، اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی، شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هم مرز. ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
آقای علیخانی ممنونم از اینکه همچنان با ما هستید و سپاس از توصیه ها و توضیحات کارشناسانه و خوب شما. یه نکته ای رو خواهش میکنم در خصوصش توضیح بفرمایید. حالا ما این سومین برنامه هست که در خصوص بحث ظرفیت ها و فرصت های صادراتی در کشور افغانستان با شنوندگان عزیزمون صحبت میکنیم. بازرگانان عزیز ما و کسانی که حالا صادرکننده هستند به زعم کارشناسان شاید خیلی کشور افغانستان رو جدی نگرفتن برای بحث صادرات یا حالا اون بله بله برای فعالیت های اقتصادی و میخوام با توجه به اینکه فرمودید زیر ساخت های خوبی حالا در بحث حمل و نقل یا گمرکات وجود نداره در این مرزها، میخواستم از مسئول شریفتون بپرسم چقدر در واقع این میزان اعتماد و رویاوری بازرگانان عزیز ما و تولید کنندگان و صادر کنندگان ما میتونه کمک کنه به اینکه حالا دولت مردان ما یا بخش خصوصی یا بخش دولتی کمک کنن برای اینکه ما این زیر ساخت ها رو ایجاد کنیم.
ببینید من لازم میدونم به یکی دو عدد اشاره کنم. اولا کل واردات افغانستان در حوزه کالا چیزی حدوداً 9 میلیارد دلار هست.
بله.
و کل صادرات افغانستان بازم حدود به بیانی کمتر از 1 میلیارد دلار هست. به عبارتی کل صادرات و واردات افغانستان 10 میلیارد دلار. از این 9 میلیارد دلاری که افغانستان کالا وارد میکنه 2.5 میلیارد دلار صادرات رسمی ما هست حدوداً برابر آمار 98 و برابر آماری که دوستان افغانستانی بیان میکنن اونها بیانگر این صادرات رسمی و غیر رسمی ما حدوداً 3 میلیارد دلار یا بالاتر از 3 میلیارد دلاره تا 3.6 هم بیان میکنن. بنابراین اگه ما حتی 3 میلیارد رو مبنا قرار بدیم از یک بازار 9 میلیارد دلاری مفهومش اینه که حدوداً 33% 34% این بازار در اختیار صادرکنندگان ایران هست.
بله. و این عدد عدد کمی نیست.
این عدد عدد کمی نیست.
درست.
این یه مطلب. مطلب دوم اینه که این صادرات در صورتی اتفاق افتاده که صادرات افغانستان به ایران در سال 98 چیزی حدوداً 12 میلیون دلاره. یعنی ما یک طرفه داریم صادر میکنیم و دولت مردان و فعالین اقتصادی افغانستان به جد به سیاست‌های تجاری جمهوری اسلامی ایران معترضن که آقا تجارت نمیتونه یک جاده یک طرفه باشه.
بله.
شما علاقمندین که ما از شیر مرغ تا جون آدمیزاد از ایران واردات انجام بدیم ولی اجازه نمیدین که صادرات افغانستان از 10 میلیون دلار بشه 20 تا، از 20 تا بشه 30 تا. لذا بعضی از سیاست‌های تجاری ایران در حوزه صدور گواهی‌های فنی، در حوزه موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای طبیعتاً اجازه نمیده که صادرات افغانستان به سمت ایران افزایش پیدا کنه و این خودش مانع جدیه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای علی خانی. فرصتمون خیلی کوتاهه، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. و اون اینه که برون رفت از این شرایط لازمش اینه که یک تیم کارشناسی و مدیریتی تعامل اختیار از سوی دولت ایران و دولت افغانستان باید شکل بگیره.
بله.
و بتونه مسائل مشکلاتی که در ارتباط با مشکلات مرزی و گمرکی دو کشور، مشکلاتی که در ارتباط با سیاست‌های تجاری فیمابین وجود داره را حل و فصل کنه.
بله.
تا ما بتونیم با یک آرامش خاطر بیشتری صادراتمون رو انجام بدیم.
بسیار عالی.
به نظر من در این ارتباط در حوزه سرمایه‌گذاری، در حوزه صنعت توریست، در حوزه ICT، IT، خدمات فنی مهندسی، همکاری‌های حمل و نقلی و ترانزیتی و سایر حوزه بحث فراوانی وجود داره که در این فرصت کوتاه و در این مقال نمی گنجه. اگه فرصت بیشتری باقی بود و عمری باقی بود
خدمتتون خواهم. حتما حتما. خیلی متشکرم از شما جناب آقای علی خانی. براتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که امسال که سال جهش تولید هست با رویکردی حرفه‌ای و حمایتگرانه دوستان عزیز ما بازرگانان و صادرکنندگان عزیز ما بتونن صادر کنن و ارزاوری چشمگیری برای کشور عزیزمون داشته باشن. سپاس از شما جناب آقای علی خانی.
خواهش میکنم.
معید باشید. خدا نگهدارت. خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز با برنامه خودتون عرض و مرز از رادیو اقتصاد. اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم. التماس دعا و خداحافظ.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان، شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 با این شبکه رادیویی